رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن از ساعت 7:30 شام جمعه سوم ماه میزان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 قبل از ظهر جمعه 25 سپتامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
مفقود بودن 8 افغان در رویداد روز گذشته در شهر مکه، ملاقات قریب الوقوع رؤسای جمهور امریکا و چین و احتمال استعفای رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده.
در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را در مورد ملاقات مجوزه رهبران امریکا و روسیه در آشیه مجمع ملل در نیویورک خواهید شنید. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
با عرض سلام، امید که روز دوم عید بخیر گذشته باشد. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین رقم تلفات و مجروحین در رویداد روز گذشته در منا شامل 131 ایرانی، 8 مصری، 14 پاکستانی و 4 ترکی بود. در اثر ازدحام بیش از حد حجاج در منا در مکه مکرمه، کم از کم 719 نفر جان خود را از دست دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که عربستان سعودی باید مسئولیت تلفات زائرین حج را بپذیرد. این در حالی است که دایی الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان، میگوید 8 افغان هنوز هم لادرکند.
اساس گزارش جدید، ما 5 نفر در محل حادثه لادرک داریم و 3 نفر هم دورتر از محل حادثه. مجموع 8 نفر لادرک است. چون حالت امرجنسی اعلان شده، پرسنل ما در مکه مکرمه نتوانستن که به شفاخانه برن و اجساد بررسی کنن که در بین شهدا هستن یا اینکه همه تو لادرک هستن.
مقامات سعودی این رویداد را بدترین فاجعه مناسک حج در 25 سال گذشته عنوان کرده. میگویند شمار مجروحین آن رویداد به 863 نفر رسیده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، بنکیمون، منشی عمومی ملل متحد و حکومت ایالات متحده هم دردی خود را به تمام مسلمانان جهان ابراز داشتند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز جمعه میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین در قصر سفید خواهد بود. گفته می شود بر علاوه امنیت سایبری که در صدر اجندای گفتگوها بین رؤسای جمهور دو کشور قرار دارد، مشیهای اقتصادی چین و اختلافات روی قلمرو در آبهای جنوب چین نیز شامل صحبت ها باشد. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، در مورد می گوید:
These are long-running concerns, and these are concerns that have long been priorities of the business community.
نگرانی‌ها روی حملات سایبری از مدت‌ها وجود داشته و در صدر مذاکرات تجارتی قرار دارد. شرکت‌ها می‌دانند که این حملات مانع تجارتشان در خارج از آمریکا و حتی چین خواهد شد.
رئیس جمهور اوباما اخیراً گفته بود که واشنگتن در نظر دارد به خاطر حملات اخیر سایبری به کامپیوترهای ادارات حکومتی و شرکت‌های تجارتی آمریکا تعزیرات اقتصادی را علیه چین وضع کند.
جان بین، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده که از حزب جمهوری خواه می باشد، در اخیر ماه اکتبر از مقام خود و نمایندگی از مردم در کنگره آمریکا استعفا خواهد کرد. جان بین از سال 1990 میلادی تا حال عضو مجلس نمایندگان بوده و شدیداً تحت فشار شاخه محافظه‌کار حزب جمهوری خواه قرار داشته است. بینر در نشست‌های روز جمعه تلاش کرد برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت فدرال در هفته آینده با محافظه‌کاران سازش کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در صورتی که رئیس جمهور و معاونش ناتوان و یا قادر به ادامه خدمت نباشند، 30مین شخصی است که می‌تواند قدرت این کشور را در دست گیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. انتظار می رود پاپ خواهان اقدامات بین المللی و همکاری برای مبارزه با تغییر اقلیم، فقر و همچنان مساعدت به مهاجرین شود که از جنگ و فقر از کشورهایشان فرار می کنند. بعد از این سخنرانی قرار است رهبر کاتولیک های جهان در مراسم دعاخوانی که در محل رویداد 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک برگزار می شود شرکت کند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا مراتب نگرانی خود را در مورد وقوع خشونت ها در نزدیکی سرحد ارمنستان و آذربایجان ابراز داشت. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
ارمنستان میگوید 3 فرد غیر نظامی در اثر گلوله‌باری در یک قریه در نزدیکی سرحد با آذربایجان کشته شده است. مقام‌های حکومتی این حادثه را یک اقدام تحریک‌آمیز از جانب آذربایجان عنوان کرده میگویند که 2 نفر دیگر در آن رویداد مجروح شده است. این 2 جمهوری‌های پیشین شوروی روی قلمرو قرباغ کوهستانی که یک منطقه عمدتاً ارمنی آذربایجان است و توسط نیروهای ارمنی کنترل می‌شود در اواخر دهه 90 با هم درگیر شده و بعد روی یک آتش‌بس توافق کرده بودند، اما روابط بین 2 کشور پرتنش باقی مانده و 2 طرف روی صلح دائمی به توافق نرسیدند.
جنگجویان حزب کارگران کردستان شب پنجشنبه بر سربازان حکومتی در ولایت سرنگ در نزدیکی مرز با عراق گلوله‌باری کرده 2 سرباز را کشتند. این در حالی است که در حملات هوایی اردوی ترکیه در جنوب شرق آن کشور 34 شورشی کرد کشته شده است. از ماه جولای تا به حال که آتش بس بین حکومت ترکیه و پیکه شکسته شد، بیش از 100 سرباز ترکی و 100 شورشی کرد کشته شدند.
وقوع یک زلزله شدید در سواحل شرقی اندونزیا 39 نفر را مجروح کرده و به حداقل 200 خانه صدمه رسانده است. این زلزله که شدت آن 6.6 درجه به مقیاس ریکتر بود، ساعت 1 شب جمعه شهر سورونگ ایالت پاپوای غربی را تکان داد. مقام ها می گویند امکان دارد شمار تلفات جانی افزایش یابد. در حال حاضر تمام منطقه به شمول یک شفاخانه برق نداشته و مردم مجبور شدند مریضان را به محل دیگری منتقل کنند.
پلیس مالیزیا میگوید 3 مرد را که شامل 2 خارجی می شود برای تحقیق روی دخیل بودن احتمالی آنان در حملات دهشت افکنی توقیف کردند. و دنبال هشدار سفارت های امریکا و استرالیا در مورد امکان یک حمله در یک جاده مزدحم در شهر کوالالامپور، پلیس مالیزیا یک شهروند آن کشور، یک اندونزیایی و یک سوری را که سنشان بین 30 تا 51 سال است در ارتباط با آن تهدید توقیف کرد. نور رشید ابراهیم معاون اداره پلیس ملی مالیزیا میگوید که یکی از مسنونین در این اواخر به لیبیا سفر کرده بود.
و خبر آخرم این که عملیات نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر مبارزه علیه قاچاقچیان انسان در آبهای مدیترانه به تاریخ 7 اکتبر آغاز می شود. فردریکا موگرینی رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که همه آمادگی ها در این راستا گرفته شده است. خانم موگرینی گفت کشتی های جنگی اروپا در آبهای بین المللی و جستجوی قاچاقچیان خواهند بود و در صورت ضرورت مسیر کشتی های مشکوک را تغییر خواهند داد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در 3 دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
و در بخش گزارش ها، رئیس جمهور افغانستان در سلسله دیدار با اقشار مختلف جامعه که در این ایام عید انجام می دهد با تعداد از ژورنالیستان و دستاندرکاران رسانه های مقیم کابل دیدار نموده، حمایت خود را به آزادی بیان و پذیرش انتقاد رسانه ها با آنها ابلاغ کرد. رئیس جمهور آزادی بیان برای مطبوعات و استقلال ارگان های قضایی را برای تأمین عدالت یکسان دارای اهمیت خوانده افزود که دولت به شفافیت نیاز دارد و شفافیت بدون همکاری رسانه ها تأمین شدن نمیتواند و باید مطبوعات کشور در این راستا همکار باشد. با گزارش در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان توجه کنید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه مقدماتیش از اعتقاد خود به آزادی بیان و حمایتش از آزادی بیان اطمینان داده گفت:
آزادی هر چقدر لجام گزیختم باشه به دیکتاتوری ترجیح دارم. یه اصل است که من از دل و جان به این معتقد هستم. بنابرای کسایی که میگن که آزادی محدود شوه خلاف عقیده بنیادی.
رئیس جمهور در این عرصه پا فراتر گذاشت. افزود
شدیدترین حملات سر رئیس جمهور افغانستان حق دانست. هر کس که انتقاد داشته باشه به سر درد چی.
رئیس جمهور غنی در این دیدار همان گونه که در دیدار با نمایندگان اهل هنود به حل کردن مشکل جایدادشان و با وکلای گذر و محسن سویدان کابل از رفع مشکلات شهری شهر کابل با تقسیم کابل با دو یا چند شهروالی وعده سپرده است، با ژورنالیستان و اصحاب رسانه ها نیز وعده داد که برای حل مشکل مسئولیت شغلی ژورنالیستان تحت قانون کار و همچنان حل کلانترین خواست رسانه ها اجرای شدن قانون دسترسی به معلومات تحت یک مکانیزم خاص وعده قطعی داد. مگر این که چه زمان جنبه عملی پیدا خواهد کرد گذشت زمان پاسخ خواهد گفت. آقای غنی در تماس با مناسبات و نیاز دو جانبه حکومت و مطبوعات صحبت نموده علاوه کرد: دولت در حال حاضر سخت به شفافیت نیاز دارد و شفافیت بدون همکاری مطبوعات تامین شده نمیتواند. باید در مسائل کلان ملی چون مبارزه با فساد و زورگویی ها با حکومت همکار باشند. رئیس جمهور با توجه به مشکل روانی جامعه افغانستان که پذیرش هر گونه انتقاد دشوار می باشد گفت: مشکل حکومت کنونی تا این حد زیاد است که با وجود اینکه هزاران مشکل حل نشده را از طرف خود به میراث گرفتند، اما نمی تواند بگوید که این مشکل را به میراث گرفته است و یا از سابق ماندند. با قول رئیس جمهور غنی، با مجردی که گفته شود که این تعداد مشکلات و مسائل از گذشته ماندند، یک کس مانند دیوال نمکش اکسان عمل نشان می دهد و وضعیت را سیاسی می سازد و چنان می پندارد که بالای وی انتقاد می شود. رئیس جمهور غنی در این دیدار با نمایندگان رسانه ها گفت: یک زورمند محلی که می خواست چند صد جریب زمین غصب شده را به نام خود انتقال بدهد و قاضی که حاضر نشده است به این خواست زورمند محلی و مسلح غیر مسئول تن بدهد، قاضی را به شدت لاتکوب نموده است. این شخص نظر به عرض و داد قاضی دستگیر شده است و به زودی محاکمه علنی خواهد شد و رسانه ها باید در این خصوص با حکومت همکار باشند. با قول رئیس جمهور، همان گونه که آزادی بیان برای رسانه ها مهم است، آزادی و مسئولیت قاضی هم برای تامین عدالت و حاکمیت قانون مهم می باشد. رئیس جمهور غنی نام این زورمند محلی را که قاضی را لاتکوب نموده است افشا نکرد و خانم مریم کوفی وکیل مردم ولایت تخار نیست از افشای نام این زورمند و مسلح غیرقانونی خودداری کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود در حاشیه نشست مجمع ملل متحد در هفته آینده در نیویورک ملاقات خواهد کرد. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور آمریکا دعوت پوتین مبنی بر فرصت صحبت کردن در مورد مداخله روسیه در اوکراین را در این ملاقات پذیرفته است. در این حال مقامات روسی گفتند که پوتین میخواهد تا پیرامون بحران سوریه نیز صحبت کند. زلیتا اوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه آخرین بار روی معامله هسته ایران در ماه جولای صحبت تلفنی داشتند. روابط هر دو کشور بعد از الحاق کریمیه اوکراین و حمایت نظامی روسیه از جدایی طلبان سرد شده است. اما دیمیتری پاسکوف سخنگوی حکومت روسیه گفته است که آقای پوتین می خواهد روی مسائل سوریه صحبت نماید. مسکو تیاره های نظامی و سلاح ثقیله را در حمایت از نیروهای سوری در مبارزه علیه شورشیان آن کشور و همچنان تندروان گروه دولت اسلامی به آن منطقه ارسال کرده است. در همین حال، پروفسور پترو التوسف از انستیتیوت دفاع ملی می گوید این اقدام بخش از پلان های پوتین به منظور افزایش نفوذ جیوپولیتیک روسیه در منطقه می باشد.
پوتین میخواهد توجه جهان را در درگیری کشورش در سوریه، مبارزه او علیه گروه دولت اسلامی و تلاش ها مبنی بر ایجاد یک ائتلاف به گفته آقای پوتین علیه آن گروه جلب کند و به این ترتیب مسئله اوکراین فراموش شود.
ایالات متحده آمریکا همواره با حمایت روسیه از رژیم بشار الاسد مخالفت ورزیده است. جاشان سخنگوی قصر سفید میگوید
That is a clear violation of the territorial integrity of that.
رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر واضح خواهد کرد که حمایت رو به افزایش روسیه از اسد یک شرط بازنده است. در نتیجه این عمل کرد وسعت و عمق بحران جاری در سوریه که نه به نفع مردم روسیه و نه به نفع مردم آمریکاست افزایش می‌یابد.
اما پروفسور پیتر آلتوس میگوید در حال حاضر که اتحادیه اروپایی با ورود موج از پناهجویان کشورهای جنگ زده روبرو است، شاید برای یک مدت کوتاه با تلاش‌های آقای پوتین موافقه کند. این آگاه مسائل سیاسی همچنان علاوه کرد که آقای پوتین می‌خواهد تا با تسخیر دوباره برخی از مناطق از کنترل گروه دولت اسلامی امتیازات را به دست آورد. این را نیز باید گفت که عملکرد روسیه در دراز مدت نتیجه معکوس را در قبال خواهد داشت.
آقای پوتین تجارب را که روسیه از افغانستان کسب کرده فراموش کرده است. او زمانی را که امپراتوری های بزرگ و وسیع رو به سقوط نهاده از یاد برده است. از این رو در پایان روز مبارزه پوتین دامنگیر وی خواهد شد.
توقع برده می شود که رئیس جمهور اوباما روسیه را در پیوستن به تلاش ها در مبارزه علیه گروه افراطی دولت اسلامی تشویق کند، اما آلتوس می گوید در حال حاضر باید به پوتین اجازه جنگ در سوریه را داده و مانع توجه او به اشغال شرق اوکراین شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. هزاران پناهجو در یک مکتب واقع در یک شهرک کوچک در بیرون شهر ویانا مرکز اتریش پناه بردند. ملل متحد مسئولین آن کمپ پناهجویان را به خاطر شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحمل آن شدیداً تحت انتقاد قرار داده است. اما با وجود که حکومت اتریش در فراهم آوری تسهیلات به پناهجویان آن کمپ کوتاه آمده است، مردم پا به پیش نهاده و به کمک ساکنین آن کمپ اقدام کردند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنویم.
مکتب نظامی پیشین در قریه دورافتاده اتریش گنجایش 1800 نفر را دارد، اما با سرازیر شدن موج از پناهجویان به این منطقه، اکنون این مکتب میزبان دو برابر ظرفیت خود می باشد. ظهور یک پناهجوی جوان سوری است که نگرانی خود را از تغییر وضعیت هوا ابراز می کند.
It's not enough to be in the tents and the weather it's getting colder.
تنها کافی نیست در داخل خیمه ها شب و روز را بگذرانیم. هوا روز تا روز بدتر شده و سردتر شده می رود. نمی دانم که های حکومت راه و چاره ای را برای این وضعیت پیش بینی کرده است یا خیر.
در حالی که اقدامات حکومت اتریش برای مهار این بحران بسیار به آهستگی پیش می رود، شهروندان محلی منطقه که مشکلات پناهجویان را مشاهده کردند خود به کمک آنان شتافتند. هر روز از نقاط مختلف اتریش مردم به اینجا آمده و با دادن لباس گرم، بوت، غذا و حتی کتاب برای آموزش لسان آلمانی پناهجویان را کمک میکنند. ظهور میگوید آنچی که در دست داشتن همه را در آب ریختند.
ما تمام لباس های خود را در آب بحر انداختیم. لباس برای پوشیدن نداریم. بدون لباس و غذا به اینجا آمدیم. لذا مردم تلاش میکنند ما را کمک کنند.
اداره کمک رسانی و خیریه کمک های رایگان را به پناهجویان هماهنگ کرده، اما افراد به نوبه خود کمبودات آنان را پر می کنند. ساندرا کلینگور یک تن از رضاکاران منطقه می گوید تلاش کردن به زنان حامله کمک های سریع تری را فراهم کنند.
آنچه را که ما در ضمن انجام دادیم این است که با آنده افراد قرار ملاقات گذاشتیم که نزد ما آمده گفتند به لباس اطفال نیاز داریم.
با آنان گفتیم که درست است فردا ساعت 10 صبح نزد شما آمده و لباس اطفال را با خود می آوریم. زنان بسیار از ما خوشحال شده و ما را در آغوش گرفتند. همان گونه که این
شرایط بسیار ناگوار و متاثر کننده است، اما وقتی میبینید که کسی را با عمل خود خوشحال میسازید، برای شما آرامش روحی دست میدهد.
کاریتاس یکی از بزرگترین ادارات کمک رسانی است که میگوید تا کنون کمک ها و اعانه های زیادی به دست آوردند که محل نگهداری آن کمک ها دیگر گنجایش ندارد. با فرارسیدن زمستان و پایین شدن درجه حرارت به زیر صفر، حکومت اکنون تلاش میکند بیشتر خیمه ها را با وسایل ضد سردی و آب مجهز سازد. کمپل های گرم و بسترهای سیار خواب در قدم نخست نیازمندی های اضطراری پناهجویان قرار دارد.
تو بودنی من بودنی تو بودنی هست.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر باره که تیم های پولیو پشت در از اینها میایند، طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه، اونا را بخیزنند و واکسین کنند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه گفت و شنودی خبری اتری آغاز شود، توجه نمایید به فشرده اخبار. تازه ترین رقم تلفات و مجروحین در رویداد روز گذشته در منا شامل 131 ایرانی، 8 مصری، 14 پاکستانی و 8 ترکی می باشد. در اثر ازدحام بیش از حد حجاج در منا در مکه مکرمه کم از کم 719 نفر جان خود را از دست دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که عربستان سعودی باید مسئولیت تلفات زائرین حج را بپذیرد. این در حالی است که دایالعق عابد معین وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید 8 افغان هنوز هم لادرک می باشد. مقامات سعودی این حادثه را بدترین فاجعه مناسک حج در 25 سال گذشته عنوان کرده. میگویند شمار مجروحین این حادثه به 863 نفر رسیده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز جمعه میزبان شی جی پینگ رئیس جمهور چین در قصر سفید خواهد بود. گفته می شود بر علاوه امنیت سایبری که در صدر اجندای گفتگوها بین رؤسای جمهوری دو کشور قرار دارد، مشیهای اقتصادی چین و اختلافات روی قلمرو در آبهای جنوب چین نیز شامل صحبت ها باشد. رئیس جمهور اوباما اخیراً گفته بود که واشنگتن در نظر دارد به خاطر حملات اخیر سایبری و کامپیوترهای ادارات حکومتی و شرکت‌های تجارتی آمریکا تأثیرات اقتصادی را علیه چین وضع کند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حزب جمهوری خواه می باشد در اخیر ماه اکتبر از مقام خود و نمایندگی از مردم در کنگرس آمریکا استعفا خواهد کرد. جان بینر از سال 1990 تا حال عضو مجلس نمایندگان بود. بینر در نشست های روز جمعه تلاش کرد تا برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت فدرال در هفته آینده با محافظه‌کاران سازش کند. قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز جمعه در محل رویداد 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک خطابه ایراد کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کرد. پاپ خواهان اقدامات بین‌المللی و همکاری برای مبارزه با تغییر اقلیم، فقر و همچنان مساعدت به مهاجرین شد که از جنگ و فقر از کشورهایشان فرار کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا مراتب نگرانی خود را در مورد وقوع خشونت‌ها در نزدیکی سرحد ارمنستان و آذربایجان ابراز داشت. ارمنستان می‌گوید 3 فرد غیر نظامی در اثر گلوله‌باری در یک قریه در نزدیکی سرحد با آذربایجان کشته شدند. مقام‌های حکومتی این حادثه را یک اقدام تحریک آمیز از جانب آذربایجان عنوان کرده، می‌گویند که 2 نفر دیگر در آن رویداد مجروح شده است. این 2 جمهوری های پیشین شوروی روی قلمرو قره‌باغ کوهستانی که یک منطقه عمدتاً ارمنی آذربایجان است و توسط نیروهای ارمنی کنترل می شود، در اواخر دهه 90 با هم درگیر شدند و بعد روی یک آتش بس توافق کرده بودند. جنگجویان حزب کارگران کردستان شب پنجشنبه بر سربازان حکومتی در ولایت سرنیک در نزدیکی مرز با عراق گلوله‌باری کرده، 2 سرباز را کشتند. این در حالی است که در حملات هوایی اردوی ترکیه در جنوب شرق آن کشور 34 شورشی کرد کشته شد. وقوع یک زلزله شدید در سواحل شرقی اندونزیا 39 نفر را مجروح کرده و بعد اقل 200 خانه صدمه رسانده است. این زلزله که شدت آن 6.6 درجه به مقیاس ریکتر بود، ساعت 1 شب جمعه شهر سورونگ ایالت پاپوای غربی را تکان داد. مقام ها میگویند امکان دارد شمار تلفات جانی افزایش یابد. پلیس مالزی ها میگوید 3 مرد را که شامل 2 خارجی میشود برای تحقیق روی دخیل بودن احتمالی آنان در حملات دهشت افغانی توقیف کردند. معاون اداره پلیس ملی مالزی میگوید که یکی از مسنونین در این اواخر به لیبیا سفر کرده بود. پایان اخبار.